بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بمناسبة اوقات و ایامی که در آن هستیم چند کلمه ای به عرض خواهم رسوند در ارتباط با وجود مبارک آقا امام عصر علیه السلام. یکی از چیزهایی که در ارتباط با وجود مقدس حضرتش هست آیاتی است در قرآن کریم که این آیه ها تأویل شده است به وجود مبارک وجود زیجود آقا حضرت امام عصر روحی و ارباح العالمین له الفدا. یعنی ظاهر آیه مطلبی است که جای خودش محفوظ، غیر از اون ظاهر به عنوان باطن یا به عنوان تأویل وجود حضرت مورد نظر است. آیات متعدد است. یکی از اون آیه ها این آیه است که الان خوندم، سوره مبارکه حدید آیه 17 اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدانید خداوند زنده می سازد زمین را بعد از مرگ زمین. یعنی بعد از اینکه زمین می میرد، مردن متناسب و معنای خودش، خدا زنده می کنه زمین را، که معناش این میشه یعنی فصل زمستان که می شود زمین می میرد، مسئله رشد گیاهان و درخت ها و مسائلی از این قبیل مطرح نیست، انجام نمی شود. اما فصل زمستان که گذشت و بهار رسید، در فصل بهار زمین زنده می شود، گیاه ها رشد پیدا می کنند، درخت ها سرسبز و خرم می شود. وضعی که همه می دونیم، بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اون وقت است که اوضاع احوال عوض می شه، مشخص فصل بهار می رسه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. و این جریان آیتیست از آیات قدرت خداوند متعال، نشان دهنده قدرت اوست. این زمینی که مرده است سرسبز و خرم می شود. قد بینا لکم الآیات، آیات و نشانه های خودمون را برای شما بیان کردیم، شاید تعقل کنید، بیندیشید، یعنی از این آیات پروردگار انسان متوجه حضرت حق بشود، به یاد حضرت حق بیفتاد، عظمت الهی را درک کند. لعلکم تعقلون. پس این ظاهر آیات که مشخص، توجه دادن به جریانی از جریانهای خلقت است که آثار قدرت پروردگار در این جریان نمایان و در جهت پروردگار و حضرت حق ما را سوق می دهد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، نشانه های بسیار به گونه های مختلف. یکیش همینه که زمین را بعد از مردن زندهش می سازد. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موت. این ظاهر آیه از شد که باطن و بطنهایی تعبیلاتی به تعبیری برای آیات شریفه قرآن هست فراوان که از ظاهر استفاده نمیشه، ولی اونها که مراد قرآن را میدانند و به ظاهر و باطن و بطون و تأویلات قرآن آگاهند، یعنی پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام، اونها بیان میکنند که این آیه یه باطنی داره، تعبیلی داره، تعبیلش این تعبیل قرآن. حالا در ارتباط با این مسئله تعبیل باید توجه داشت که بیان تعبیل، چون تعبیل از ظاهر استفاده نمی شود، اگر کسی تعبیل قرآن را بیان کند باید ارتباط خاصی با خداوند متعال داشته باشد، در سطحی که گفته بشود مرادهای قرآن کریم را از ظاهر و باطن آگاه است و به حکم ادله‌ای که داریم پیامبرند و خاندان عزیزشون اینا هستند که مراد قرآن به عنوان تعویل و باطن را می دانند و بیانگران. لذا تعویلات وقتی صحیح است که در ارتباط با بیانات این بزرگوار. البته بسیاری از عرفای اصطلاحی آیات شریفه قرآن را تعویل کردند، گفتند این تعویلشه، به عنوان تعبیل حرفای زدن، ولی بسیار بسیار انحرافی، بسیار بسیار باطل، بسیار بسیار رنج آور. و لذاست که باید توجه داشت که اگر به عنوان تعبیل گفته بشه، از کجا این معنا رو میگید بگویان که تعبیلش این از نظر ما حرف درستی نیست. وقتی سند روایی در کار باشه بسیار خوب، و اون هم مسلماً هرگز با اصول وحیانی تضاد نخواهد داشت. ولی اینا تعبیلاتی که میگویند تعبیلاتی است که با اصول قرآنی و وحیانی تضاد داره، ولی لذاست که اساساً باطل است و پوچ است و پوچ. حالا من به عنوان شاهد یکی دو تا تعبیل رو اشاره کرده باشم مثلا در سوره مبارکه نوح و مما خطیئاتهم اغرقوا و ادخلوا نارا. حدودا هممون توجه داریم بزرگوارانی که خودشون در جریان آیات و روایات هستن که مشخص بقیه هم قاعدتا باید شنیده باشیم که حضرت نوح میفرماید که خدایا پروردگار عرض میکند که پروردگارا من هرچه گفتم به حرف نکردم، نصیحت کردم به گوش نگرفتم، خواستم صحبت کنم انگشتاشونه به گوششون کردن که نشنوند، لباسشونه به سرشون کشیدن که نشنوند، شب گفتم، روز گفتم، علنی گفتم، سری گفتم، اعتماد نکردم. حالا که اینجوریه اینا رو خدایا عذاب. قرآن میفرماید و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، بخاطر این خطاها و جنایاتشون، این انحرافاتشون، ما اینها را غرقشون کردیم. و مما خطیئاتهم اغرقوا، از آب داخل جهنم شدم، فادخلوا نارا، داخل آتش شدم روشن. هر کس بر ادبیات عرب تسلطی داشته باشه میبیند معنا خیلی روشن. اون وقت ابن عربی که من نمیگم محی الدین، معمولا میگم ابن عربی، ابن عربی اینجور معنا کرده با شرح قیصری توأم با هم، میگوید و مما خطیئاتهم، خطیئات یک معناش این آیه اینه، از خطبه میاد، یعنی گام برداشتن، گام های استوار برداشتن، و مما خطیئات. بعد چی شد؟ غرق در دریای معرفت شدم و چشیدن آتش محبت را. و مما خطیئاتهم، به خاطر خطاهاشون، یعنی گامهای استوار در مسیر حق برداشتن. مما خطیئاتهم اغرقوا فی بحار المعرفه، این عبارتی که دارم بکنم، اغرقوا فی بحار المعرفه، غرق شدن در دریای معرفت و چشیدند آتش محبت را. چقدر فرق میکنه از زمین تا آسمون، مطلب تفاوت پیدا میکنه. این آیه داره مذمت میکنه و میگوید عذاب نازل کردیم، اینا رو غرقشون کردیم، با آتششون افکندیم. اون میگوید معنیش اینه که غرق در دریای معرفت شدن و چشیدن آتش محبت را. اصلا تضاد با حقیقت قرآنی و حقایق وحیانی. بعد میگوین تحویلش اینه، تحویلش آیه، تحویلش اینا دیگه غلط هاییست که بسیار شگفت انگی و تعجب آورد. و از این مسائل از این قبیلی که عرض کردم، باور بفرمایید که الان اون مقداری که حفظم بخوام عرض کنم مدت طول میکشه تا با هم موارد براتون عرض کنم، که موارد فراوانی به گونه ای که بسیار عجیب عجیب. در همین سوره نوح ولا تزد الظالمین الا زلالا، باز ابن عربی معنا میکنه که این ظالم یعنی ریاضت کش، کسی که ریاضت کشیده، ظلم به نفسش کرده، با نفسش مخالفت کرده، مخالفت کرده با نفسش، ظلم به نفسش کرده و ریاضت کشیده و نتیجتاً به مقاماتی رسیده. چنین کسانی را که این کاری کردن، خدایا در حیرتشون، در ذات خودت اینها را حیرتشون را زیادتر کن. ولا تزد ظالمین الا زلالا، یعنی خدا زیاد نکن ظالمین را، یعنی اونها که ریاضت کشیدن و مخالفت نفس کردن، زیاد نکنین ظالمین را مگر حیرت بیشتر در ذات خدا. بهت‌انگیزه. وقت متاسفانه از اینا تعریف هم میشه، توصیف هم میشه. اینجور با قرآن به تعبیر یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه تعبیر خوبی میکرد، میگفت ملاعبه کردن با قرآن، بازی کردن با قرآن. این تعبیلات اینا غلطه، اینا دیگه صحیح نیست، اینا اشتباهات روشن است. پس تعبیل داریم در قرآن فراون، ولی باید مستند باشه به بیان معصومین علیه السلام، و الا بعد سر از این مطالب این چنینی در میارد که پناه به خدا، فراوان فراوان. حالا با توجه به این جهت، تأویلی که برای این آیه شریف است و در ارتباط با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام است، ضمن روایات متعددی، بعضی به تصریح بعضی با کنایه بیان شده، من یکیش رو عرض میکنم و اون حدیث اینه در ارتباط با آیه شریفه ای که خوندم، که مقصود این باشه: بدانید که خدا یحیی الارض، یعنی اهل زمین رو زنده میکنه، بعد موتها، بعد از اینکه اهل زمین میمیرن به جهل و جهالت و فساد و آلودگی، زندهشون میکنه. زندهشون میکنه به چه صورت و به چه کیفیت و به کی؟ زندهشون میکند به ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. حدیث متعددی است، من یک شعارت میکنم. حدیث این است: قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب، آقا امام حسین علیه السلام فرمودن: منا اثنا عشر مهدی، یا ما 12 تاییم که هممون مهدی هستیم، هدایت شده و هدایت کننده. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و آخرهم، آخرشون التاسع من ولدی، نهمین فرزند من. بعد اون لقب مخصوص میاد، وجود مقدس حجت آقا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه. بهی یحیی الله الارض بعد موتها و یظهر به الدین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. بنابراین در این حدیث شریف تأویل این آیه شریفه، آقا امام زمان روحی و ارباح العالمین لحظ بداست، از این قبیل آیات فراوانی داریم. من حدوداً یه وقتی که یک مرور مختصری شد، شاید حدود 15 آیه در نظرم هست که در کتب حدیثیمون به عنوان تأویل در ارتباط با حضرتش، که انشاءالله عرض کردم ماه رمضان رو امیدواریم بتونیم در ارتباط با حضرتش صحبت کنم، و اینم یک بخش مفصلیست که به جاز مطرح بشه. پس وجود مقدس آقا امام علیه السلام در قرآن کریم به عنوان تعبیل اینچنین مطرح هستن، و اصل ادله مربوطه به حضرت و بحثشون که مفصل. یکی از بحث‌های مربوط به حضرت رو یک اشاره کرده باشم، یکی از بحث های مربوط به حضرت اینه که بد نیست در نظر داشته باشیم یه مسئله کوتاه مختصر که میتواند تمام مدعیان مهدویت رو کسی که همین مطلب در نظرش باشه به راحتی پاسخ باشه و اون اینه که ادله رسیده در دینمون راجع به حضرت از پیغمبر اکرم و بقیه معصومین علیهم السلام دو تا نشانه رو تکرار کردن فراوان فرمودن به طور قطعی در روایات آمده است این دو تا نشانه رو کسی که بدونه همه این مدعیان مهدویت را باطل بودنش رو به خوبی میفهمه اون دو نشانه یک عمر طولانی و غیبت طولانی هر دوش یکی حساب میکنه دو بعد از آمدنشون جهان پر از عدل و داد خواهد شد کما ملعت ظلمن و جورا دودونشونه از نشانهای قطعیهی که از کلمات پیامبر گرامیمون و آقا از تعمیر و بقیه معصومین علیهم السلام استفاده میکنه این دوتاست عمر طولانی غیبت طولانی که گفتم این دوتا رو یکی به مناسبتی حساب میکنیم و دیگر مسئله عدل جهانی پس از ظهورشون و حاکمیت عدل و عدالت در بستر زندگی بشر در سطح جهان هیچ یک از مدعیان مهدویت این نشانه درشون نیست عمر طولانی غیبت طولانی و همچنین بعد از آمدنشون عدل و عدالت جهانی این نیست خیلی روشن هیچ یک این نشانه ندارن بنابراین خیلی ساده روشن کسانی هم که اهل حدیث نیستن این دو کلمه رو که بدونن بعد در برخوردها این دو کلمه رو بگویم بعد بگویم بیاین مراجعه کنیم مدارکی که دین رو از اون مدارک میفهمیم مراجعه کنیم میبینیم این دو تا نشانه قطعیت داره که بیان شده در ارتباط با حضرت و این مدعیان مهدویت چنین نشانه ای از براشون نیست عمر طولانی غیبت طولانی و عدل جهانی پس از ظهورشون خیلی روشن حالا در ارتباط با غیبت طولانی و عمر طولانیشون یه داستان شیرین است به عنوان یکی تنوعی باشه عرض بکنم و الا مطلب خب خیلی روشنه که مشکلی نداره خداوند بخواد اراده کنه عمر طولانی رو مسئله نیست عمر از چیزهاییست که به اصطلاح ذات درجات و تشکیک است چیزی که ذات درجات و تشکیک است کم و زیاد داره بعضی از موجودات زنده هستن دو سه روز بیشتر زنده نیستن بعضی از موجودات زنده هستن یه هفته زنده هستن بعضی از موجودات زنده هستن یک ماه زنده هستن بعضی از موجودات زنده از پرنده ها رو نوشتن که 900 سال عمر طبیعی شونه 900 سال عمر طبیعی شونه پس یعنی عمر چیزیست که ذل درجات است ذل مراتبه اون وقت خداوند متعال است و توانایی بی حد بخواهد که بنده شو زنده نگه بداره این مسئله نداره ولی یک کسی که خدا رو قبول داره و قدرت خدا رو قبول داره و خدا را دانا و توانا میدانه این چه این است که مسئله هیچ مشکلی نداره و در خارج هم تا کنون نمونه های متعددی داشته اون داستانی که خواستم بگم اینه که یکی از علما را دقیقا اسمشون خاطرم نیست ایشان گذرشون افتاد به مرکزی از مراکز اهل سنت در مسیر سفری شب رو مونده بودن اونجا. خب شخصیت مهمی بودن، اهل سنت هم احترام کردن، یه جلسه تشکیل دادن با هم دیگه گفتگویی داشته باشن، دیداری داشته باشن. در اون جلسه یکی از اهل سنت گفتش که این عتق شما به امام زمان زنده دارای عمر طولانی دلیل بر بطلان مسیر شماست. یکی از دلیلهایی که شما راهتون درست نیست اینه که معتقد به امام زمانه. چطور میشه کسی عمرش اینقدر طولانی باشه؟ حالا خیلی عمر کرده، 100 زیاد عمر. یک کسی اگر 200 سال عمر کرده باشه دیگه همه جا چنین و چنان و معروف. اعتقادتون به شخصیتی که دارای چنین عمر طولانی است دلیل بر بطلان اعتقاد شماست. ایشان گفته بود که در این آبادی شما یک نهر بزرگی است، شط بزرگ آبی بوده، شط بزرگ با دیده بود. اگر یک کسی بیاد بگوید من از روی این آبها، این شط بزرگ که ارزش بسیار، بدون وسایل معمول من رد میشم، چی میگید؟ گفتن میگیم به خود میگی. اگر گفت بیاد تا نشونتون بدم رد میشم. جمع میشید اجتماع یا میشه و عظیم هم هر چیز شهر بشنومد تونده آبادی جمع میشن و نتیجتا ببینن چه کار میکنه. اگر این رد شد، از روی آب رد شد، دیدن بالا مثل که رو زمین راه میره رو آب حرکت رد شد، چی میشه؟ گفتن هیچی دیگه، قبول میکنه، دیدن رد شد دیگه، رد شد و تعجب میکنه ولی خب حرف نزد. گفت خب حالا یک کار کرد. نفر دومی هم گفت که منم یک کار میکنم. اون وقتی مثل اول برخورد بکنید بی خود بگه نمیتونی فلان به امان، گفتن نه دیگه مطلب فرق کرده، یه نفر رد شده، خب ممکنه اینم رد بشه، ولی خب بازم بعیده بگم. اونم حرکت کرد، رد شد روی آب مثل روی زمین. نفر سومی گفت منم یک کار میکنم. اون وقتی گفتن دیگه خیلی مطلب فرق کرده دیگه، خیلی هم ممکنه وای نستن برای تماشا، بگم خود دور برگرد شدم وای هم رد میشه دیگه. گفت حالا بفرمایید بگید که از نظر شما مسلمان ها حضرت خضر زنده است یا مرده؟ گفتن حضرت خضر معلومه زنده است، از نظر مسلمان ها زنده است. بفرمایید که حضرت ادریس زنده است یا مرده؟ گفتن تأمل گفتن ایشان هم زنده است. حضرت عیسی چطور، مرده است یا زنده؟ گفتن حضرت عیسی هم زنده است. گفت که خز زنده، ادریس زنده، حضرت عیسی زنده، بر همشون درود باد، اینا زنده، مشکل نداره که بسیار هم مسئله ابتدا عمرشون قبل از آقا امام زمان علیه السلام است. امام زمان زنده باشه مشکله؟ یه اینا تعجب کردن موندن جواب بدن، یعنی نه مشکل نداره. اینه دیگه، یعنی خداست و قدرت پروردگار رو نمونه هم داده. بنابراین این چه این است که وجود مبارک حضرتش شخصیتی است که این دوتا نشانه رو دارد و به نتیجه همه ادعاهای مهدویت نابود و از بین رفته است. خوشا به حال اون کسی که در دوران زندگیش توجه داشته باشد به این شخصیت و از یاد حضرتش و انجام اون چه رضای حضرتش در آن است که رضای خدا در آن است غفلت نکند، تنظیم کند زندگیش را با رضایت پروردگار و رضایت ولی الله الاعظم خوش به حال اون کسی که این حال ارتباط باشه، حال توجه رو داشته باشه، حال علاقه مندی باشه. حالا خواه این که عنایتی بشه، اتفاقی بیفتد، ببیند، درک کند حضرت رو یا خیر، ولی از بهترین حالات اینه که اگر کسی بخواهد در مسائل مختلف زندگی هم موفق باشد به طاعت پروردگار، یک راه مهمش همینه که ارتباط قلبیش را در همه حالات با وجود مقدس حضرت حفظ کنه. از خواب که پا میشه یا سلام چنون بشود که خود به خود حال سلام دادن به حضرت داشته باشد. میخواد بخوابد، عرض ادب به حضرت داشته باشد. داره راه میره، کار مختلف انجام میده، به اونجا ممکنه برسد که در همه حالات با انجام همه وظائف مختلف از نظر برنامه‌های زندگی در عین حال دل متوجه وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الخدا باشه. وقت اون دل متوجه چشمش خطا نمی کنه، گوشش خطا نمی کنه، مراقب زبانش هست، مراقب اخلاقش هست، داخل زندگی، باطن زندگی، در میان جمع، با کوچکتر، با بزرگتر، در همه حالات دلی که توجه به وجود مقدس حضرت داشته باشد، این توجه توجهی است که مانع می شود از پلیدی ها و توجهش می دهد به خوبی ها و وسیله تکامل در مسئله تقوا و پرهیزکاری است و رشد و سعادتش را تأمین میکنه. بسیار بجاست که انسان از خدا بخواد تمرین کنه و این برنامه رو جدی تر بگیره. این چهار روز زندگی مقصود اونه که در سنین بنده باشن. حالا جوان ها اگر هنوز یک عمری در پیش هست و فلان، ولی گرچه مرگ برای پیر و جوان قید خاصی نداره، خیلی از جوان ها در جوانی از دنیا برن، هر ساعتی مرگ ممکنه. این تتمه عمر را انسان یک همت جدی بکند که به یاد وجود مقدس حضرتش باشه. حالا ما هایی که معتقدیم، یه وقت کسی هنوز معتقد نیست واسه دیگر، ما که معتقد هستیم به فضل پروردگار، جدی هم معتقدیم، روشن برامون، اون وقت در جهت ارتباط با وجود مقدس حضرتش، اون وقت است که گاهی هم یک عنایاتی میشه، هی ایمانش ترقی میکنه. بدون شک کسی که این حالت توجه را در خودش تزریق بیشتری بکند، همت بکند در این جهت، تشرف هم حاصلش نشود ولی تأییداتی قطعا نصیبش میشه. یعنی عنایت هایی میشه که معلوم میشه که اینجا درخواستش رو حضرت عملی کردن، اونجا لطف کردن، اونجا لطف کردن، لطفشون براش مشخص میشه. اگر کسی این حالت رو به هر نسبتی ادامه بدهد، توجه داشته باشد، محال است که عکس العملی نبیند، نه مسئله تشرف، نه ممکن مشرف نشه، ولی یه تأییداتی. یه کسی میگفت مشرف شد و حرم نیمه شعبان بود، حرم حضرت رضا علیه السلام، گفت نیمه شعبان بود، یاد آمد که نیمه شعبان است و ولادت آقا امام زمان علیه السلام. با خودم گفتم روز ولادت حضرت چه کار بکنم برای حضرت خوبه؟ منظوری که بی لطف نمی، بی حساب نمیگذارن، منطقه موارد فرق میکنه، گاهی میشه زودتر دیرتر، ولی عنایت میشه به عنوان یک تأیید توجه. میگفت با خودم گفتم از قرآن چیز بهتر نیست، تو حرممو قرآن کریم، قرآن میکنم، هدیه میکنم برای وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. قرآن هدیه میکنم روز ولادت حضرت سلام. میگفت نیتم این شد قرآن رو باز کنم. اگر اینجایی که باز کردم دست راست دست چپ اول سوره بود همون سوره رو بکنم، اگر نه ورق بزنم از اول سوره بخونم. نیتم من این شد. قرآن رو باز کردم، اواخر قرآن بود و قرآن که باز شد طرف دست راست اول سوره بود. اول سوره بود، خب معلوم بود که من نیتم بود از اونجا بخونم. آیه های آخر سوره قبلی که وسط صفحه بود آیات دیدم، آیات سوره سوره هشت، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی قرآن سوره هشت. اون آیات معمولا اونه که یکم با قرآن مانوس هستن خیلی دوست دارن این آیات رو. گفتم که این آیه ها رو بخونم برگردونم نیتم عوض کنم. نیتم بود که همون آیه سوره که آمده بود از همونجا بخونم. اگه بخوام اون آیات رو بخونم باید ورق بزنم سوره قبلی رو بخونم. گفتم ورق بزنم سوره قبلی رو بخونم، نه سوره که حالا آمده بخونم. باز گفتم نه، نیت تو عوض نکن. ورق نزدم، همون سوره که آمده بود خوندم. سوره رو خوندم، صفحه بعدی که آخر سوره بود همون آخر کلمه روش نوشته بود هدیه امام زمان علیه السلام شد. حالا این دو صورت داره، یا این که همچی چیزی نبوده و اینجا نوشته شده حالا نوشته شده، این که خیلی تایید خواسته، یا نه یک کسی قرآن خریده و هدیه کرده به امام زمان علیه السلام. این تصادفی که این چنه بیاد تو نیت منترون بشه فلان، این یک نوع تأیید داده. فراوان این تأییدها برای کسانی که حال توجهی دارن پیش آمده. سیاری از اوقات با یک نماز امام زمان علیه السلام خوندن خیلی مسائل رخ داده، خیلی وقت هم رخ نداده، عللی داره البته که مشخصه. در هر حال خیلی بجاست که انسان این حالت توجه را در خودش بیشتر کنه و عنایات حضرت نصیبش میشه به صورت‌های مختلف. مطلب میفهمه، تو مطالب گیر کرده است، مطالب برش با این توسلات روشن میشه، بیم میشه با تضرع در پیشگاه وجود مقدس حضرتش. و چه بسیار هم برای افرادی تشرف رخ داده که البته اصل تشرف قطعی است، ولی از هر کسی قبول کردن اینجور نیست که آدم درست قبول بکنه، و کسی هم که براش رخ داده باشه درست نیست که بخواد هی به این اون بیان بکنه، بگوید مال خودش باشه و الا بعد ضعیف میشه کار. و اما اصلش از چیزهایی که قطعی است، از اون مواردی که من قطعیم هست مسئله تشرف برای یک کسی، اینه که حالا عرض میکنم که مواردی که هست فراغون نقل شده. ما بعضی از موارد، مواردی که خیلی روشن است بسیار خوبه در این زمینه، به این موارد توجه داشتن. اون موردی که من خیلی نقل کردم برای دوستان قطعیم هست که این تشرف درستی بوده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراقی که قم بودن، که بیش از 100 سال هم عمرشون شد و از شخصیت علمی مهم بودن. نوعاً تا این اواخر ایشان رو معمولاً نمیشناختن، حتی حوزه هم درست نمیشناخت. همون وقتی که هنوز حوزه ایشان رو نمیشناخت آمده بودن مشهد. آمدن مشهد، خدا رحمت کنه یکی از دوستانمون آقای رضوی نامی لاهیجانی که بسیار مرد شریف پاکیزه فوق‌العاده‌ای بودن، به جوری که هر کس با ایشان برخورد داشت بفهمید هیچ دو پلیدی آدم در وجودش احساس نمی کن. حسدی، کبری، چنینی، چنانی، پاک و پاکیزه بودن، خیلی مرد شریف بودن. ایشان به من گفتن آقای عراقی آمدن مشهد، نمیای بریم دیدنشون؟ من با ایشان آشنا. خودم چرا؟ آمده بودن پشت باغ نادری. تو راه که می رفتیم با آقای رضوی ایشان تو را به من گفتن که وقتی برسیم خدمتشون از تو میپرسن که مرحوم آقای خونساری رو دیدی یا نه؟ تو هم که ندیدی؟ میگه ندیدم. به تو خواهن گفت که نعمت بزرگی از تو سلب شده که ایشان ندیدی. به تو خواهن اینو به عنوان علم غیب نمیگفتن، زبان حال مسئله بود. و بعد یه داستان خوبی، یک دوتا داستان لطیفی هم برات میگن به مناسبت به نصیحتی چیزی خواهن گفت. گفتم بسیار انشالله خیر. رفتم، کسی هم نبود، یک خادمی داشتم بود و کسی دیگه هم نبود. سلام علیکم. ایشان گفتن اینم مشهد است و روزه میخونه و از روزه خونه مشهد است و که افتخارمون به روزه خونی اگر قبول بشیم. گفتن اینم روزه هست. و ایشان شروع کردن به صحبت کردن و گفتن سعی بشه در اخلاص، اون خیلی مهم است در زندگی، اخلاص در ارتباط با کارها، خدا رو در نظر گرفتن. بعد گفتن من مشرف شده بودم مکه، خب استلام حجر نکرده بودم، کم شده بود یا نشده بود تعبیر از من دیگه، ولی در یک سفر با چند نفر از پهلوانای قوم همسفر بوده. اینا هم که من میشناختن. گفتم خب امشب خوبه، در طواف بیت این پهلوانا هستن، اینا کمک میکنن، راه رو باز میکنن، اوضاع رو دور میکنن، من استلام حجر میکنم، حجر رو استلام میکنم. و خیلی خوشحال بودم، دلم به این پهلوانا گرم بود، بخواستم بگن اخلاص داشته باشه، دلت به این اون گرم نباشه. بعد گفتن رفتیم طواف و این پهلوانا با ما بودم. اینا هم شروع کردن به راه باز کردن. یک دفعه یک مرسودانی با هم دست جمعی چنون حمله کردن به طرف حجر که نه آخوندی که من بودم موند و نه دیگران موندن و تموم شد آزا. نه استلام شد و نه هیچی، من دل به این پهلوانا داده بودم. اما دختر من میخواست مشرف بشه، آمد به من گفته که پدر این مهریه که من رسیده، من شدم مکی، اما شوهرم نمیتونه بیاد، من چیکار کنم؟ گفتم چی مکی شده باید بری، شوهرت نیاد، ولی تو هم میتونی خودت بری مکی، برو مکی. این ذکر رو هم زیاد بگو، یا حفیظ و یا علیم، این هم زیاد بگو. گفتم خیلی خوب. رفت مکی. از مکی که برگشت به من گفت پدر با اون تربیتی که تو نسبت به ما داشتی، که ایشان حالا تعبیرش این بود، میگفت به این دخترم خیلی اعتقاد داشتم و اعتقاد دارم اون وقت زنده بودم و دماء سلاسش خودم یادش دادم و امثال ذالک، خلاصه خودم موازه به همه کارش بودم و نتیجتا با اون تربیتی که شما کردین بارو که محرم نامحرم، محرم نامحرم، خیلی جدی، من هر چی میخواستم برم تو طواف دیدم سختمه، یا تو برم تو مردا ریختن برمگشتم، باز یه قدم ازدشم دلو باز برمگشتم متعدد شد. یه تو بگه گفتم، حالا من زورش این بود که من گفتم پهلوانا اون اوضاع بیش آمد کرد، دختر میگه گفتم خدا تو کمک کن، خدا تو کمک کن، گفتم خدا تو کمک کن، یعنی اون حال اخلاص به خدا و توجه تو کمک. یه وقت دیدم جلومم یک دایره ایست، تو اون دایره آقای وسطان، یه آقایی هم کنار چپشون وسطه و احساس کردم که وضع غیر عادی است، جای منم هست. رفتم منم تو اون دایره، تو اون دایره رفتم و هی میگفتم که آه شما امام زمان من هستید، ولی پاسخی نشنیدم. که بعد میگفتن که دخترشون میگفتن ناراحت شدم که چرا سلام نکردن که واجب باشه جواب بدم، جوابشون رو بشنومم. من هر چی گفتم دیگه جوابی، شما امام زمان بود، حرکت کردیم، جای من باز، اصلا تنهی به تنهی من نخورد، هیچ کسی جلو به این دایره نیامد، در حرکت تا طواف به خوبی انجام شد، به خوبی انجام شد و آمدم بیرون. آمدم بیرون بعدها میگفتن که پدر تو این داستانی که بهت گفته بودم این رو بر نقل کردی، اون نورانیتی که بر اثر این جریان رخ داده بود اون کم شد نورانیت. حالا منظور این که و این جمله سه نگفتم، وقتی که وارد اون به اصطلاح اون دایره شدم و دایره دیدم این با این صدا بود: آهسته کنار گوشم شنیدم خودت را به امام زمانت وصل کن، که وارد این دایره شدم. یعنی از این جمله فهمیدم که آقایی که با صدا آقا امام زمانان، این آقا از دوستانشون حرکت کنم خودت را به امام زمانت وصل. از این چیزا ممکنه پیش بیاد، تشرف ها ممکنه پیش بیاد، ولی تشرف هم پیش نیاد تأیید عنایت لطف فراوان آقا تر از آن هستم که یک کسی به وجود مقدسشون صبح و شب و وقت و بی وقت عرض ادب کند و به گونه دستشون نگیرن، کرامت نشون ندن، لطف نکنم بهش. این چنینه، اینه که به یاد باشیم، متوجه باشیم. امیدواریم که خداوند متعال به حق خودشون هرچه بهتر و خوبتر دلمون را متوجه حضرتش و معرفتمون را به وجود مبارکشون هرچه بیشتر بفرمایند. السلام عليك يا بقية الله، يا خليفة الله، السلام عليك يا دليل إرادة الله، السلام على المهدي بقية الله، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، وصال زمر جهان به خداوند مرا آن ده که آن به داغ بندگی مردن درون در به جان او ز ملک این جهان به داغ بندگی مردن درون در به جان او ز ملک این جهان بنه. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، سر و افراشتم چون قد و بالای تو نیست، کیست اون کو به جان والو شیدای تو نیست، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد، پرده بردار که رخسار יחזר אתו דידן דד סוכן עזרן אתו שני דן דרד יבנר עזן יבנר עזן יבנר עזן עם שבלעוד את שומס תביז גזמין היבלות ברוי המגון אדנוי שמו בשדר והחג דיזון אתון והחג פדר וזור גבור אתון אבא גרום אתון מודר עזיז אתון אבא אקון אבא כביד שון גריה מקונית וגריה מקונית מום ביד שון יק סלום מדים אבא אקשון נזר אינו יתחסי והממון והמיידוס דרשון בפרמוית